بحث در این بود که تعیین مالکین در باب بیع آیا لازم است یا نه. ادعا شده است که یکی از شروط متعاهدین تعیین مالکین است. بایع باید مالک مبیع معلوم باشد، مالک ثمن هم باید معلوم باشد. سه وجه از فرمایش صاحب مقابیس برای اثبات این مدعا ذکر شد که شیخ انصاری و اکابر بر این وجوه ثلاثه ایشان اشکال داشتند که گذشت. و اما خود شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از نقل کلام صاحب مقابیس و اشکال بر ایشان، دو دلیل برای اثبات مدعا که عبارت است از لزوم تعیین مالکین در باب بیع ذکر میکنند. ماحصل فرمایشان این دو دلیل رو باید عرض بکنیم، بعد ببینیم این دو دلیل صحیحه یا نه، قابل جواب، و بعد در نتیجه ببینیم اختیار میکنیم تعیین مالکین و لزوم تعیین مالکین رو یا خیر. اما دلیل اول شیخ انصاری رضوان الله علیه بر لزوم تعیین مالکین در باب بیع این است که ایشان می‌فرمایند ملکیت عوض، حالا در جایی که راجع به ثمن بالخصوص باشه، نسبت به مثمن به تنهایی هم همینجور، هر دو هم یکش رو بیان کنیم، هر دو هست، این خصوصیت ندارد عوض. این کلام در معوض هم هست، در عوضین با هم هم هست، چون عرض کردیم تعیین تارتن تعیین یک طرف متعین نیست، که مثلا با مالک مبیع معین نیست یا مالک ثمن معین یا هر دو معین نیستن، ما یکیش که بیان کنیم حکم دو مورد دیگر هم دانسته میشه. ولذا در عبارت شیخ رضوان الله علیه که عنوان عوض آمده، در عوض خصوصیت نیست، در معوض هم همینه، هر دو با هم هم اگر معین نبودن همینه. ایشان میفرماین اگر عوض تعین پیدا نکند به وسیله اضافه عوض به ذمه خاصه، مثلا بگید کتاب رو میفروشم به 10,000 تومان بر ذمه آقای زید، نگید بر ذمه آقای زید، به 10,000 تومان اضافه به ذمه خاصه نکند ثمن را، میفرماین آثار ملکیت بر این ثمن بار نمیشود. این 10,000 تومان بدون اضافه به ذمه شخص خاص، این 10,000 تومان چقدر ارزش داره؟ 1 ریال هم ارزش نداره. شما چه میگی 10,000 تومان؟ او 10 میلیون، 10 میلیارد، ولی اضافه به ذمه کسی نشود. ثمن غیر مضاف به ذمه خاصه ملکیت ندارد و آثار ملکیت هم بر او بار نمیشود. اساسا ملک نیست، باید اضافه بشود به ذمه. بدون اضافه به ذمه معنا ندارد ملک باشد. اجراع احکام ملک هم بر ذمه فرد مردد که واقعیت ندارد هم غیر معهود است. شیخ رضوان الله فرمود همچی چیزی متعارف نیست که وقتی چیزی میخوان بفروشن بگن آقا پولش چی؟ پولش یکی از این دو نفر میدن. این متعارف نیست، باید مشخص باشه که اگه یه وقت پول نداد فروشنده بداند یعنی کدومی که رو باید بگیرد، بره سراغ زید یا بره سراغ عمر. اگه معین نکند دیگه یکی از این دو نفر بدون تعیین ذمه، اینم باز معهود نیست. تصریح هم به این دارد مرحوم شیخ، عبارت چون اینه: لأن ما فی ذمته ما لم یضف الی شخص معین لم یترتب علیه احکام المال من جعله ثمنا او مثمنا. می‌فرماید تا وقتی که ثمن اضافه، وقتی کلیس اضافه به ذمه خاصه این نشود، احکام ملک که بشود او رو باز ثمن قرار داد، مثلا بگه آقا من با اون پولی که بر ذمه فلانی دارم، اگر نگرد به ذمه یک ذمه، بگه آقا من 10 میلیون پول بر ذمه دارم، اما ذمه کی؟ نگرد ذمه کدوم فرد، هیچ، یک 10 میلیونی بر ذمه دارم، تا طالب یک 10 میلیون بر ذمه‌ام، خب با اون 10 میلیون میخوام یه فرش بخرم، بهتون فرش میدن؟ نمیده فرش رو. میگه آقا ذمه کی؟ ما شما خودت که به عهده نگرفتی، گفتی 1 10 میلیونی بر ذمه کی که ما سراغ اون نفر باید بریم و باید بیاد امضا کند. معناش اینی که تا اضافه به ذمه نشود به این 10 میلیون بدون اضافه به ذمه یک قوطی کبریت هم به شما نمیدن. پس اون نمیشه سمن قرار داد، که ما که نمیشه مسمن قرار بگیرد و ها کذا غیر این دو از آثار دیگری که شما میتونید اون رو وقف کنید. نمیتونید وقف کنید 10 میلیون بدون اضافه به ذمه وقف میشه. بگیم چی وقفی؟ هبه کن آقا، به عیالتان هبه کنید، بگید آقا 1 میلیارد هبه کردم به شما. 1 میلیارد چی؟ خودت بر عهده گرفتی؟ نه. دیگران بر عهده گرفتن؟ نه. 1 میلیارد دیگران خوش باش میچه اینه قبول میکنن یا نه؟ میگن یک دو تا قلمبه هم میگن در مقابل. پس بنابراین الهازا پول و مال بدون اضافه به ذمه هیچ ارزشی ندارد. چون ارزش ندارد لذا نه سمن قرار میگیرد، نه مسمن قرار میگیرد، نه غیر ذالک از آثاری که در باب ملک نمیشه وقف کرد، نمیشه هبه کرد، نه غیر ذالک از انواع تصرف. وجه دومش اینه که در حقیقت این وجه دوم از درون وجه اول به دست میاد، ولی خب اینم وجه دوم میشه قرار داد. اونجا میگفتیم تا اضافه نشود آثار ملک را ندارد. در وجه دوم میفرمایید بالاتر، نه تنها آثار ملک را ندارد، اصلا مال نیست. خب لقائل ان یقول در وجه اول که اگر اضافه نشود چرا آثار ملک نیست؟ چراییش در این وجه دوم روشنه. چون تا اضافه نشود اصلا مال نیست. مال چیزیست که رغبت مردم به او هست. چیزی که به عنوان کلیست و وجود خارجی ندارد، تشخص ندارد، به اعتبار این که اضافه به ذمه نشده، کسی برای او ارزش قائل است؟ ابدا. نگید آقا اعتبار، اینا را یه مقدار مثالای واقعی هم بزنیم. مثل که آقا طرف تاجر اعتبار بانکی دارد، بانک این اعتبار معناش این است که بر ذمه همون فرد خواهد بود. بانک به اعتباری که این آقا اعتبار داره، مثلا فرض کنید میدونه میلیاردها پول داده ستد میکنه همینجور، حالا یه دفعه 10 میلیونی یکی چک آورده بهش، بانک میدونه الان در حساب این آقا چیزی نیست، ولی معذالک از پولهای گردان خودشون به طرف میدن، بعد بهش میگن آقا ما 10 میلیون بابت شما دادیم. این اضافه به ذمه اوست. اینجا اینجوری نیست که به طور مطلق باشد و اضافه نشده باشد به ذمه، نه، این اعتبار مضاف است به ذمه اون آقا و ذمهش از نظر اعتبار جوری است که برای او حساب باز میکنند. لذا شما گاهی از اوقات میخواین یک جنسی رو بفروشین، طرفی که میاد میخره خیلی روش نمیشه حساب کرد، یکی دیگه که معتبر است از نظر شما او شخص اعتبار داره، اون اونجا واسطه میگه آقا بر عهده من. یعنی چی؟ یعنی اگر این نداد، من اینجا اضافه به ذمه معینه شده. حالا اگر اضافه به ذمه نشود، مالیت دارد؟ کسی برای او ارزش قائلن؟ ابدا. شما اگه مثل این بیر به تو ذهنت تصور بکنی میلیاردها پول، قصه اون طلبه‌ای که سابقه میگفتن، یک استاد داشتیم 40 سال پیش این حرف این مثال زده بود، 40 سال پیش گفته بود یک بنده خدایی بود میخواست ازدواج، طلبه بود، در ذهنش همینجور خیالات رو میبافت، گفته بود که ما میخوایم ازدواج کنیم، و خب رفت منبر و از منبر یک پولی گیر آورد و یک شتر خرید و بعد کم کم تو من خلاصه شما رو وقت نگیره، خلاصه 100 تا شد و بعد یک گله شد و چنین چنان، و حالا میخواد ازدواج کنه، خب باید با یک پولدار ازدواج کنه، یک دهی خریده، کلاتر خریده، و کسی که کلاته داره که نباید بره با یک بچه طلبه ازدواج کنه، باید بره با یه صاحب کلاته. این گفتی نه، ما دیگه باید بریم دختر شاه بگیریم. بعد دختر شاه رو میگیره و ازدواج میشه و همینجوری تا یک روزی دعواشون میشه. یا حالا اینا تمام تفکر در حال تخلی بوده، در بیت الخلا اینا. اون میگه که تو یک آخوندی بودی چیزی نداشته فلان، این هم گفته که، این هم میگه که تو کی بودی، حالا من این همه چی دارم کی دارم اینا اینا. خلاصه لنگش بلند میکنه که بزنه به طرف، اون میفته داخله. اینا همه تو ذهن، یعنی وهمیات و به هر حال تصورات باطله. تو ذهنش بره خودش بافته و بافته و بافته رسیده اینجا، برای تمام بافته های او یک ریال ارزش قائل نیسته. پس تابع ذهنه ای پیدارش از مال، و چیزی که مال نباشه قهران احکام مال از قبیل عوض شدن، معوض شدن، اینا هیچ چیز وقف بکند آریه یا هبه فلان، اینا هیچی برش بار نمیشه. برای این دو وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله ذکر کردن برای لزوم تعیین مالکین در باب بی غیر از فرمایش صاحب مقابیز اشکال شده است. اما اشکال بر فرمایش اولشان اینه که این معنای از ملکیت و مالیتی که عبارت باشد از مالیت مضافه به شخص خاص، اینجور که ایشان ذکر کردن در باب معاملات لزومش دلیل نداریم شاهدش. اگر شخصی خریدار 100 من گندمه، یه نفر بیاد بر عهده بگیرد کلی به ما و کلیون که وجود خارجی ندارد، حالا ولو این که به ذمه هم گرفته باشد اما کلیست، با اضافه به ذمه شخص که تشخص جزئی نشده، تشخص پیدا نکرده و شاهدش اینه که تشخص ندارد، این 100 من گندم بر عهده گرفته است که به این خریدار بده. 100 من گندم از قله بالا باشد، از قله پایین باشد، از فلان کشاورز باشد، از اون دیگری باشد، از هر جا باشد، بره بخره برداره بیاد از یک کشور دیگه بخره بیاره، فرق نمیکنه. این 100 من گندم طلب داره با خصوصیات خاص. پس اضافه به ذمه به طور کلی تشخص آور نیست. اینکه شما میگید باید متشخص باشد تا قابلیت مبیع قرار گرفتن یا ثمن، و هاکذا بالعکس در ثمن نسیه میخرد، جنس رو گرفته بخواد باید پول بده، پولش لازم است حتما پول معینه مثلا 50,000 تومانی از فلان بانک چاپ در سال فلان باشه یا نه این بنزه 50,000 تومان باید به او بده دیگه، حالا هر جور میخواد، همش 1,000 تومانی باشه، 10,000 تومانی باشه یا جو. پس بنابراین در باب ثمن هم همین معنا هست که تعیین به نحوی که تشخص پیدا کند و خصوصیت خاصه به این نحوی که مرحوم شیخ ادعا کردن دلیلی بر این که این لازم است در باب می نداریم، نه در جانب ثمن نه در جانب مسمن. لذا شاهدش نگه یک نفری میاد میگه آقا این فرش را من به 50,000 تومان به یکی از شما دوتا فروختم، انشای بی میکنه، یکی از این دو نفر هم بگن آقا قبل تو این درسته یا باطله، یا باید نه وقتی که اون یکی گفت دوباره آقا این ایجاب رو تکرار، نه درسته بچه هم برای بطلانش نداریم، با اینکه عنوان احد و هما در خارج وجود خارجی ندارد. پس لازم نیست ذمه ذمه خاصه باشد که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده، نه ذمه اگر خصوصیت هم پیدا نکرد ابهام نباشد، مبهم نباشد، ما میدونیم یکی از این دو نفر، یکی از این 10 نفر این با جنس ها رو که حراج میکنن چی جوریه، نگاه آقا اینقدر یکیشان اعلام آمادگی میکنه که بخرد، خب میخره دیگه. و با گفتن قبل تو اون 10,000 تومانی که این آقا گفته است دیگه ملک فروشنده میشود، همین مقدارم کافی است. مبادله مال به مال در معامله‌ای که جزو مثلا عقد می شود از اسباب او در معاملات مسببیه، در حقیقت مبادله وجود دارد. مبادله حقیقی به ایجاب به تنهایی که نیست، قبول یا جزء سبب است یا شرط فعلیت سبب. اگر ایجاب را ما چون دو مبنا بود تحقیقم شاید همین قول دوم که ایجاب به تنهایی ما در حقیقت مبادله را ایجاد کرده، اضافه قبول از طرف مقابل شرط می شود برای تأثیر اون ایجاب و فعلیت تأثیر ایجاب. بعضی ها قائلن نه، اصلا معامله حقیقیه یک رکنش ایجاب است، یک رکنش قبول، و تا قبول نیاد ایجاب جزء سبب است. ولی بنابر قول اول خیر، ایجاب دو کار میکند، هم مبادله با خود ایجاب است، لذا به واسطه ایجاب مبی رفته جای سمن، سمن آمده جای مبی، اما یک قبولم لازم هست از صاحب سمن که قبل تو میگه این کار تو رو من قبول کردم، نه اینکه اون با کار مبادله رو ایجاد، مبادله با ایجاب محقق شده، اون آقای مشتری در مقابل قبول میکند فعل صادر از بایع را که مبادله بوده است. خب واضح است که وقتی قبول ملحق شد، ملکیت و مالکیت و تبادل فعلا تحقق پیدا میکند و وجود فعلی پیدا میکند. پس تبادل واقعی در واقع بین چیز آقا بین مالین با ایجاب محقق شد بنابر مبنای اول، یا با آمدن قبول محقق می شود بنابر مبنای دوم. این راجع به فرمایش اول مرحوم شیخ رضوان الله علیه. فرمایش دوم ایشان هم مورد خدشه است. چرا؟ برای خاطر این که اضافه به ذمه موجب ملکیت و مالیت باشد غیر معقوله. شاهدش اینه که شما الان میلیارد ها پول اضافه کنید به ذمه آقای زید، به مجرد اضافه به ذمه او مالیت پیدا کرد. یک بچه 10-12 ساله مثلا فرض کنید آقا اعتبار کند، اینجوری میخوام بگم، یا افرادی که اصلا این مقدار مال اصلا ندارن، لذا در عقد هم بعضی در عقد نکاح اشکال میکنن که میگن اگر مثلا مهری باشد که غیر متعارف است که این فرد مثلا یک طلبه کجا میتونه مثلا فرض کن 100 تا سکه اندل مطالبه بپردازد به نرخ الان، یا بعضی 1000 تا سکه 300 تا سکه، وای چجوری تا آخر عمرش همه شهریاش جمع بکنه با نماز میت و غیر ذالکی که بخوان و جمع کنه باز به این مقدار نمیشه. این چی جوری هم چه مهریه میخواد بده؟ از اشکال میکنن، یعنی این به اصطلاح عقد صحیحی نیست، یعنی برمیگرده به مهر المثل، نمیتونه این چین مهری را قبول بکنه. حالا علیه صرف اضافه مقداری از مال به یک ذمه معین که این مالیت نمیارد، شما 10,000 سکه را اضافه کنید به ذمه آقای زید، این مالیت میارد برید، یعنی 10,000 سکه میشود ارزشمند. این 10,000 تا را طرف میگه آقا هم یک سکه موجود باشه ارزش پرمن از 10,000 تا سکه که در ذهنت هست بیشتر ارزش داره، چون به این یک سکه بار میدن در بیرون، ولی با اون 10,000 تایی که در ذمه هست یک دانه نون هم نمیدن. پس این حرفم که مجرد اضافه به ذمه موجب مالیت شیء بشود هم اساسی ندارد. این که میگن آقا اضافه به احد و شخصین یا اشخاص مالیت میارد، در صورتی است که امکان مالیت تحقق خارجی او هم باشد، امکان تحقق خارجی او هم باشد. بله، کی مال هست؟ 10 تا سکه، اون موقعی که امکان داشته باشد به لحاظ وضع عادی این آقا، نه اینکه اگر مثلا فرض کن منهیز و لایه تصیب یک رزقی برسد بهش، گنجی پیدا بکنه، اون موقع بگه بره ما 10 تا سکه چی بگو 100 تا سکات 100 تاشم چیزی نیست، میگه من 500 تا سکه گیرم آمده. دقت کردین؟ اونه روال عادی، روال متعارف. این آقا با این وضعیتی که دارد اگر 5 تا سکه مثلا باشد، میگه روال عادیش امکان دارد براش، یه مقدارش چیزایی رو میفروشه، یه مقدار قرض میکنه و خلاصه جور میکنه، ولی 50 تا سکه در بر عهده این آقا نیست. پس اضافه به ذمه در صورتی مالیت آور است که امکان تحقق خارجی اونم باشد. در کجا هست؟ این بر اساس اشخاص و به هر حال افراد فرق میکنه، حتی یک شخص بر اساس زمانهای مختلف فرق میکنه. گندمکارا کشاورزا میگن آقا موسم درو بذار بشه، اون موقع فرق داره، اون موقع میتونه مثلا 10 میلیون 20 میلیون پول بده، ولی الان که آخر فصل و مثلا هنوز چیزی رو برداشت نکرده، میگه نه الان هیچی نداره. طرف ما اینجور بود. پس بنابراین تا اینجا وجهی برای لزوم تعیین مالکی در صحت معامله نه از فرمایش صاحب مقابیس به دست آمد، نه از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه. و اما تتمه بس برقرار بودم. صلی الله علیه.